بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 64 سطر 12 هم. و هذا الحمل یکون علی زیدین و امرین لذاتیهما لا لعله. بحث در این داشتیم که اطلاق جوهر بر واجب تعالی محال است. بیانم کردیم که چه نوع جوهری نمی شود بر واجب اطلاق شود. تعریف وجودی بگیرید یعنی چی؟
صفت رازم تعریف بودن که یعنی موجود اگر معنی ذاتی باشه از موجود برده در ذاتی لا یعلم، در حالی که موجود برده لزوماً باید به یک حالتی منتهی بشه. هم خوبتش بده هم تقراز بده، ولی اگر این خاصیت وجود مرده باشه که نیاز به علت هم نداره.
علت رو الان امروز بحث میکنم، علت امروز بحث میکنیم. شما موجود رو به چه معنا میخواد بگیرید؟
موجود
بالفعل. جوهر رو میخواد به وجود تعریف کنید؟ جوهر از سنخ وجوده؟ کدوم معنا؟
این معنا که از موجود رو بالفعل لافی موجودن بگیریم و جوهر رو از سنخ وجود بگیریم. خب پنج معنی برای جوهر گفتیم، این معنا میشه.
خب معنا غلطه، باید تیش نباشه. که من الموجود به معنی الموجود بالفعل باشه دیروز ردش کردیم. باید هم تعریف ما رو بگیریم، باید هم تعریف ما رو بگیریم. کی تعریف وجود گرفته؟ کی جوهر رو از سنخ وجود گرفته که بعد تعریفش کنه به این تعریف؟ کسی جوهر رو از سنخ وجود نگرفته. بله، عرض کردیم که اطلاق واجب، اطلاق جوهر بر واجب تعالی ممنون. تعریفی که برای جوهر شده که الموجود لافی موضوع، این تعریف باعث شده بود که بعضی ها گمان کنند خداوند هم جوهر هست، زیرا اونها فکر کردند که خدا موجود هست، لافی موضوع هم هست. پس این تعریف بر او صدق میکنه، ولی توجه نکردن که مراد از الموجود چیست. اگر توجه میکردن که مراد از الموجود چیست، این توهم براشون پیش نمیامد. البته این تعریف حقیقت جوهر رو بیان نمیکنه. اینو دیروز عرض کردیم که کر رسمه، رسم حقیقت معرف رو بیان نمی کنه. کررسم دیگه به طریق اولا. البته یه بیانی برای کررسم بودن این تعریف من دیروز گفتم، یه بیانی هم امروز اضافه کنم که جوهر جنس عالیه و جنس عالی تعریف حدی نداره، چون جنس عالی مرکب از جنس و فصل نیست و الا جنس عالی نمیشه. جنس عالی جنس نداره و الا جنس عالی نمیشد. وقتی جنس نداشت فصل هم نداره، پس جنس و فصل نداره، بنابراین حد نداره. وقتی جنس نداشت رسم هم نداره، که این تقریبا دوباره استفاده از اون چیزی که دیروز گفتیم. وقتی که جنس نداشت نه حد داره نه رسم داره، و چون از لازم استفاده کرده پس کر رسمه، که توضیحش توضیح مفصل ترش دیروز گذاشت. امروز هم یه مطلبی رو اضافه کردم که چون جنس عالیست جنس ندارد. خب گفتیم که این الموجود لافی موجود که کررسم است و حقیقت شیء را بیان نمی کنه به معنای الموجود بالفعل نیست. دو دلیل برای این مدعا می خواهم اقامه کنیم که چرا الموجود در اینجا به معنای الموجود بالفعل نیست. یه دلیل رو دیروز خوندیم، گفتیم که اگر الموجود به معنای الموجود بالفعل باشد، وقتی شما چیزی رو به جوهر بودن تعریف کردید باید به وجود اون چیز هم معتقد بشید، یعنی با تعریف اون شی وجود اون شی هم براتون روشن بشه، زیرا که شما در ضمن تعریفش دارید حکم به وجودش میکنید. اگر موجود به معنای موجود بالفعل باشه، شما در ضمن تعریف دارید حکم به وجود میکنید. خب پس هم اون شی رو دارید میشناسید، هم چون در ضمن تعریف داره حکم به وجود میشه، وجودش هم معتقد میشید، در حالی که شما جواهر رو تعریف میکنید و وجود اون جواهر رو نمیفهمید، از این تعریف نمیفهمید. پس معلوم میشه که در این تعریف وجود بالفعل اخذ نشده. این الموجود به معنای الموجود بالفعل نیست، بلکه به معنای ماهیتی است که اذا وجدت، یعنی ماهیتی که وجود بالفرض دارد، نه ماهیتی که وجود بالفعل دارد. یعنی فرض میکنیم اگر وجود میداشت در موضوع نبود، نه حتما وجود دارد و در موضوع نیست. بنابراین الموجود نمیفهماند که جوهر موجودی است که در موضوع نباشد، می فهماند ماهیتیست که اگر خاص وجود بگیره در موضوع نیست. یعنی وجود بالفعل رو بیان نمی کنه، وجود فرضی رو بیان می کنه، وجود بالفرض و نه وجود بالفعل. و برای واجب وجود بالفرض ما نداریم، پس این تعریف به واجب ارتباطی نداره. شما فکر کردین الموجود لافی موضوع بر خدا اطلاق میشه، نتیجه گرفتین پس جوهر هم میتونه بر خدا اطلاق بشه. الان توجه کردید که این تعریف نمیتونه بر خدا اطلاق بشه، پس جوهر هم نمیتونه اطلاق بشه. این بیان اول ما بود. در تتم میگه این بیان ما یه کلمه اندلقوه داشتیم که اینو من آخر وقت بود توضیح دادم، ولی خیلی تون توضیح دادم. فکر میکنم با همون توضیح مطلب روشن شد، یعنی کامل گفتم ولو تون گفتم، اما مثل این که هنوز یه ذره مبهمه. من بیان میکنم، خیلی هم بیان نمیکنم، چون مقدارش دیروز گفته شده و برای بعضی هم روشن شده. توجه کنید شی به لحاظ جنسش بالقوه است، با گرفتن فصل بالفعل میشه. به تعبیری دیگر شی به لحاظ جنسش غیر متحصله و با گرفتن فصل متحصل میشه. متحصل یعنی حصول، یعنی صاحب حصول. غیر متحصل یعنی فاقد حصول. جنس اگر فصل کنارش نیاد حصول نداره، نه در خارج نه در ذهن. چرا؟ چون جنس امر مردده. مفهوم جنس فرض نمی کنم، مصداق جنس دارم میگم. مفهوم جنس در ذهن میاد، مصداق جنس یعنی حیوانی که مردد باشد بین انسان و فرس و بقر و بقیه، با قید تردید. حیوانو ما میفهمیم، اما به شرطی که حیوان تردید توش نباشه، بشه حیوان تعریف بشه به جسمون، نامون، متحرکون به اراده حساس. اگه حیوان اینطوری تعریف کنید که میشه ماده نمیشه جنس، این قابل تصور هست، این در خارج هم موجود قابل تصوران هست. اما اگر شما حیوان رو مردد بگیرید که جنس یعنی تردید، یعنی مردد بین انواع. اگر حیوان رو مردد بگیرید و فصل و زمیمه نکنید، در خارج ندارید، در ذهنم تصور نمی کنید، چون ذهن مردد رو تصور نمی کنه. همیشه شما وقتی میخواد حیوان جنسی رو تصور کنید، در ضمن انسانی، در ضمن فرسی، در ضمن یکی از این حیوانات تصور میکنید. مراجعه کنید به ذهنتون، این وقتی حیوان رو تصور میکنید، یکی از این حیوانات خاص تو ذهنتون میاد. نمیتونید حیوانی رو با قطع نظر از این حیوانات خاص تصور کنید. یعنی فصل رو کنارش میشونید. بدون فصل حیوان خالی، اون هم حیوان جنسی، قابل تصور نیست. پس حصول ندارد حیوان، تحصل ندارد. با زمیمه فصل متحصل میشود، اونم فزه. چون با زمیمه فصل میشه نو دیگه. با زمیمه فصل متحصل میشود، اونم فزن. بعد با زمیمه عوارض متحصل میشود فرخارج. چون با زمیمه عوارض میشه شخص، متحصل فرخارج میشه. پس جنس بالقوه است. یعنی چی؟ یعنی غیر متحصله. با آمدن فصل بالفعل میشه، یعنی متحصل میشه. اونی که شما تصور میکنید ماده است. چرا؟ حیوان عقلی و کلی میتونید تصور کنید، این میشه ماده. حیوان به عنوان ماده تصور میشه، لازم هم نیست عقلیش کنید، عقلیش هم کردید عبی نداره. ولی حیوان به عنوانی که یه ماده است، همون که عرض کردم جسم و نام متحرک و بلرد حساس، اینو شما تصور میکنید، در خارج هم داریدش، تصور هم میکنید، این تحصل داره چون ماده است. جنس باشه تحصل نداره. جنس، توجه کنید به این کلمه که عرض میکنم، جنس یعنی مردد. مردد رو ذهن نمیگیره، ذهن باید معین کنه تا بگیره. ولو تعینی که میده تعین ساختگی باشه، ولی بالاخره باید تعینش بده تا بتونه بگیرتش. مردد رو نمیگیره. به وجدان خودتون مراجعه کنید، به ذهن خودتون مراجعه کنید، میابید این مطلب رو که مردد رو ذهن شما نمیگیره. حتما اون مردد رو برای یه چیزی تطبیق میکنه، ولی اون تطبیق ساختگی باشه و واقعی نباشه، ولی بالاخره تطبیق میکنه، معین میکنه، بعدم جذبش میکنه. پس جنس لامتحصل است، یعنی بالقوه است. بنابراین اینطور میشه گفت شی به لحاظ جنسش بالقوه است، یعنی غیر متحصل. به لحاظ فصلش بالفعل می شود، یعنی متحصل. انسان رو اگر شما به ما انه حیوان جنسی ملاحظش کنی، یعنی فقط جنس قرارش بدید، حکم جنس رو داره، قوه است. وقتی که فصلم زمینه می کنید، نوع میشه، میگه میشه بالفعل. جواهر خمسه که انواع جوهرن، اند کونه ها بالقوه، حالت جنسی دارن. دقت کنید چه عرض میکنن. اند کونه ها بالقوه، حالت جنسی دارن. چون اند کونه ها جنسن بالقوهن، اند کونه ها بالقوهن جنسن. اند کونه ها متحصلن نوعن، ولی اند کونه ها بالقوه جنسن. اندکونه ها بالقوه مشترکن در اون جوهر جنسی، یعنی وقتی که شما اون رو بالقوه بگیرید، اون جنس برشون صرف میکنه، مشترک در اون جنسند، یعنی همون جنسند، به شرطی که بالقوه ببینیدشون. این پنجتا رو بالقوه ببینید، همون جنس جوهری هست. وقتی نو رو به این جنس جوهری اضافه کردید، یکی از این پنجتا میشه. ولی وقتی که فصل رو اضافه کردید، یکی از این پنجتا میشه. تا وقتی فصل رو اضافه نکردید، اینها همون جوهر جنسی هستند. اندل قوه همون جوهر جنسی هستند و مشترکند در جوهریت، یعنی در اون جنسشون مشترکند. وقتی فصل آوردید، از هم جدا میشند. این یکی میشه عقل، اون یکی میشه نفس، از هم جدا میشند. ولی وقتی فصل رو برداشتی، اینها میشوند همون جوهر جنسی، کی میشوند جوهر جنسی؟ عند کونها بالقوه، وقتی این پنجتا رو بالقوه دیدی، وقتی این پنجتا بالقوه بودن میشوند همون جوهر جنسی و مشترک در جنس. وقتی که فصل رو اضافه کردی جدا میشن از هم، هر کدوم میشوند جوهر مخصوص، که جوهر مخصوص نوع است دیگه، جنس نیست. اون وقت کما تشترک رو من دیروز اینطور معنا کردم که کما تشبیه نیست، نمیخواد بگه اگر اینها مشترک شدند این دل قوه مثل این است که مشترک شده باشند فل جنس. میخواد بگه این حالت پیدا میشود، نه اینکه شبیه میشوند به این حالت. تشترک فیه الجواهر النوعیه این دل قوه، اشتراک پیدا میکنن، اشتراک جنسی، اشتراک در جنس. این مثل حالت مفعول مطلق داره، این پنجتا مشترک میشوند در جوهر مانند اشتراک در جنس، یعنی این چنین اشتراکی پیدا میکنن. آقا اشتراک ممکن انواع مختلف داشته باشه، این چنین اشتراکی پیدا میکنن. اشتراک وقتی که بالقوه اند کون این پنجتا بالقوه اشتراک در جوهر پیدا میکنن مثل اشتراک در جنس، یعنی همونطور که اشتراک در جنس رو داریم اشتراک در جوهر هم داریم. اشتراک در جوهر یکی از مصادیق اشتراک در جنسه. مشابه
مشابه
هم به ظاهرش، اینطور که من معنا میکنم عبارت کامله، عبارت خوب. حالا به این صورت تشبیهی که عرض میکنم اشکال نداره که مفعول مطلق بگیرید. به نحو اشتراک جنسی، اشتراک به نحو اشتراک در جنس، این پنجتا اشتراک دارن در جوهر، یعنی اشتراکشون در جوهر مانند اشتراک در جنس است، یعنی از قبیل اشتراک در جنس. مانند نگه دیگه، از قبیل اشتراک این پنجتا در جوهر از قبیل اشتراک در جنسه، یعنی از سنخ اونه و مصداق اشتراک در جنسه. بله. این دل قوه یعنی وقتی متحصل نباشد، اگر متحصل بودن دیگه اشتراک ندارن، به لحاظ جنسیشون اشتراک دارن. باز وقتی پنجتا نوع درست میکنید، پنجتا نوع درست میکنید، این نوعها دیگه با هم مشترک نیستن مگر به لحاظ جنسی مشترکشون کنید. بازم وقتی میخواد مشترکشون کنید اون خصوصیت ها رو کنار میذارید، اون جوهریتشون رو که جنسشونه ملاحظه میکنید، دوباره مشترک میشن. نه اینکه وقتی که نوعاً شما باید از نوبودن بیرونشون بیارید، نه لازم نیست از نوبودن بیرونشون بیارید، نوبودنشون لحاظ نکنید، اشتراکشون رو لحاظ کنید، دوباره میبینید مشترک در جنس هستن. ولی نمیشه نوع و جنس از هم جدا کرد، جنس و فصلی که نمیشه از هم جدا کرد. شما الان اینو دارید نوع میابید در همون حالتی که این پنجتا نوع اند و متحصلند، اگر این دلقوه لحاظشون کنید، یعنی حالت اشتراک حالت جنسی بهشون بدید، میریم این مشترکن با هم دیگه، یعنی همشون همون جوهرند، به لحاظ جنسی همشون جوهرند، به لحاظ نوعی این جوهر خاص است، اون جوهر خاص دیگر است، اون جوهر خاص دیگر است، به لحاظ نوعی با هم تفاوت دارند، ولی به لحاظ جنسی با هم مشترکن. میخواد بگه به لحاظ جنسی با هم مشترکن و در جنس جوهر هم مشترکن. این تعبیر گفته. اون یه بحث دیگریست که آیا عرض جنس عالیست مثل جوهر یا جنس عالی نیست؟ آیا عرض عرض است برای این نهتا یا جنس عالی است؟ اختلاف در اینجا زیاده. فرفوریس میگه جنس عالی نیست، میرداماد در قبسات میگه جنس عالی هست و از ابن سینا هم نقل میکنه اصرار داره که جنس عالیش بکنه. اینو دیگه اختلاف رو در جای خودش باید بحث بشه. خب این مطلبی بود که مربوط به دیروز بود، تکرار کردیم که خود روشن تر بشه. اما عرض کردم که الموجود لافی موضوع که کررسم است برای جوهر به دو بیان الموجود بالفعل نیست. یه بیانش هم اونست که دیروز گفتیم، الان هم یه خودش رو تکرار کرد. بیان دوم، الموجود لافی موضوع به معنای الموجود بالفعل نیست، این رو میخوام الان بیان کنم. دلیل دوم میخوام ذکر کنم. دلیل دوم اینه که ما اگر ذاتی یک شی رو بر خود اون شی حمل کنیم احتیاج به علت نداریم. بگیم انسان حیوان است، کسی سوال نمی‌کنه چرا حیوان است. ما هم استدلال نمی‌کنیم بر حیوانیتش، چون گفتن ذاتی و شی لم یکن معللا. ذاتی رو ما معلل نمی‌کنیم، یعنی برای ثبوتش لذات دلیل اقامه نمی‌کنیم، برخلاف عرضی. بر عرضی دلیل اقامه می‌کنیم. چرا مثلا انسان فرض کنید که کاتب بالفعله، این دلیل میخواد، اما ذاتی دلیل نمیخواد. این قانون کلی نه توضیحی که دارن توجه کنید، اگر ذاتی رو بخواهیم برای ذات ثابت کنیم دلیل نمیخواد، این عرض میکنم. و الا همون موجودی که ذات رو جعل کرده ذاتی رو هم جعل کرده، یعنی وقتی شما ذات رو معلل کردید به فاعل، دیگه لازم نیست ذاتی رو معلل کنید جداگانه. همون علتی که ذات رو ایجاد کرده ذاتی رو ایجاد کرده، ذاتی علت جدا نمیخواد. یعنی ثبوت ذاتی لذات علت نمیخواد، ثبوت ذات علت میخواد، نه ثبوت ذاتی لذات. این مراده کسانیست که میگن ذاتی معلل نمیشه، نه یعنی ذاتی واجب الوجود احتیاج به علت نداره، یعنی کسی نمیخواد بگه ذاتی ثبوتش برای ذات علت نمیخواد، ولی خود ذات علت میخواد، که وقتی خود ذات جعل شد اون ذاتی هم جعل شدن. بعد از اینکه ذات جعل کردن اگر دوباره ذاتی علت بخواد تحصیل حاصله. پس قانون کلی این بود که ذاتی احتیاج به علت نداره، حمل ذاتی بر ذات احتیاج به علت نداره. اینو که تکرار میکنم برای اینکه مطلب کامل روشن بشه. ما ذاتی رو که مثلا زید است انتخاب میکنیم، برش حمل میکنیم جوهرون رو، میبینیم علت نمیخواد، برش هم میکنیم الموجود رو، علت میخواد. الموجود چرا موجود شده؟ باید فاعلش رو ذکر کنید. الموجود، حمل الموجود بر زید علت میخواد، حمل جوهر بر زید علت نمیخواد. از اینجا کشف میکنیم که جوهر ذاتیست، موجود ذاتی نیست. پس اگر موجود ذاتی نیست، موجود رو نمیتوان معرف جوهر قرار داد، چون جوهر ذاتیه، موجود ذاتی نیست. اونی که ذاتی نیست که نمیتونیم معرف ذاتی قرارش بدیم. پس الموجود معرف جوهر نیست، مگر اینکه شما الموجود رو تبدیل کنید به ماهیتون اضافه جده، که اگر تبدیل شدید به ماهیتون وقت جوهرم ماهیته، ماهیتون اذا وجدت هم ماهیته، هر دو ذاتی هم. چه بگویید زیدون جوهرون، چه بگویید زیدون ماهیتون اذا وجدت فل خارج وجدت لاف، موضوع فرق نمی کنه، در هر دو حال بی نیاز است علت. الموجود گفتید علت می خواد، ماهیتون اذا وجدت گفتید علت نمی خواد. پس تعریف واقعی جوهر همون ماهیتون اذا وجدته، نه الموجود. مگر اینکه مرادتون از الموجود الموجود بالفعل نباشد، بلکه ماهیتون اذا وجدت یعنی موجود بالفرض باشد. پس دقت کردید، برای اینکه ثابت کنیم که مراد از موجود در اینجا موجود بالفعل نیست، دو دلیل آوردیم. یه دلیل، دلیلی بود که دیروز گفتیم که اگر الموجود مراد از الموجود الموجود بالفعل باشد، هر جوهری به که تعریف کردید وجودش هم باید معلوم شده باشه، در حالی که نشده. یه دلیل هم دلیل بود که امروز گفتیم که اگر مراد موجود بالفعل باشد، حمل جوهر بر زید نباید بی علت باشد، باید علت داشته باشه، در حالی که حمل جوهر بر زید علت ندارد. هم پس الموجودی که در تعریف جوهر آمده باید چیزی باشد که ذاتی قرار داده بشه و حملش بر زد احتیاج به علت نداشته باشه، و اون چیز عبارت از ماهیتون اذا وجدته. پس الموجود به معنای ماهیتون اذا وجدته، نه به معنای الموجود بالفعل. ولی اگر الموجود بالفعل شد ذاتی نمیشه، حملش علت میخواهد، در حالی که حمل جوهر علت نمیخواد. وقت اگر الموجود ذاتی نشد، جوهر ذاتی شد، الموجود نمیتونید در تعریف جوهر قرار بدید، که غیر ذاتی نمیتونید در تعریف ذاتی قرار بدید. پس برای اینکه بتونید الموجود رو تعریف جوهر قرار بدید، باید الموجود رو معنی ماهیت اضافه جدا بگیرید. اینم بیان دوم. که در بیان دوم هم نتیجه گرفتیم جوهر با این تعریفی که شده، یعنی با الموجود لافی موضوع، جوهر ماهیته و خداوند ماهیت نیست، پس جوهر به این معنا بر او هم نمی شود، یعنی جوهر به این معنا نیست. پس توجه کردید با دلیل دومی هم ثابت کردیم که الموجود لافی موضوع به معنای الموجود بالفعل نیست، بلکه به معنای ماهیتون کذاست. اون وقت نتیجه گرفتیم که نمیتواند جوهر بر خدا اطلاق شود، زیرا که خداوند ماهیت نیست. جوهر ماهیت هست و خدا ماهیت نیست. ماهیت دون الجعل، بنابر قول اصالت وجودی، یعنی جعل مستقل نداره، ولی وقتی وجود و جعل میکنن ماهیت هم جعل میشه. وقتی ماهیت جعل شد، ذاتی ماهیت هم جعل شده، ذاتی معلل نیست. توجه کنید، اصالت الماهوی میگه ماهیت رو جعل میکنن، با جعل ماهیت ذاتی هم جعل میشود. اصالت الوجودی میگه وجود رو جعل میکنن، با جعل وجود ماهیت که ذات هست جعل میشود به تبع، و با جعل ماهیت ذاتی هم جعل میشود به تبع. پس هر دو قائلن که ذاتی جعل جدا نمیخواد، هم اصالت الوجودی هم اصالت الماهوی قائلن که ذاتی جعل جدا نمیخواد، یعنی ذاتی و شیئن لم یکن معللا. چه اصالت الوجودی چه اصالت الماهوی هر دو اینو میگن. اصالت الوجودی میگوید وجود جعل میشود به تبع ذات جعل میشود، به تبع تبع ذاتی جعل میشود. اصالت الماهوی میگوید ذات که ماهیت هست جعل می شود، به تبع ذاتی جعل می شود. پس هر دو قائلن که جعل ذاتی به تبع، یکی میگه به تبع جعل میشه، یکی میگه به تبع تبع جعل میشه. اگر جعل ذاتی به تبع باشد، پس جعل استقلالی نمیخواد، یعنی ذاتی و شئ لم یکن معللا، هم بنابر قول اصالت الوجودی هم بنابر قول اصالت الماهوی فرق نمی کنه. فرق کنه. بالاخره مهم نیست برای ما. ما میگیم ذاتی و شئین لم یکن معلل، ما اینو میخوام بگیم در معلل نبودن فرقی نیست، حالا چه جعل طبعی باشد چه جعل طبعی باشد فرقی نمیکنه. بله فرقهای دیگه داره که جای خودش. صفحه 64 این سطر 12 هم. و هاذا الحمل یعنی حمل جوهر علا زیدن و امرن لذاتهما، یعنی بدون علته، لال علتن تفسیر لذاتهما. حمل جوهر بر زید و امر ذاتیه، لال علتنه، در حالی که اما کون هر یک از زید و امر موجودن بالفعل، که موجودن بالفعل جزء معنای جوهر، یعنی جزء کونه موجودن بالفعل لامفی موضوعه. جوهر رو تفسیر کردیم به موجود بالفعل لامفی موضوع. این جمله رو دقت کنید، جزءش موجودن بالفعل، جزء دیگرش لامفی موضوعه. ایشون میگه که موجود بالفعلی که جزء این تعریف است ذاتی زید و امر نیست، در حالی که جوهر ذاتی زید و امر هست. جوهر ذاتی زید و امره، ولی جزء این تعریف ذاتی زید و امر نیست، پس این تعریف ذاتی زید و امر نیست. و اگر تعریف جوهر موجود بالفعل باشد، جوهر هم از ذاتی بودن میفته، در حالی که جوهر ذاتی هست. پس باید تعریف جوهر الموجود بالفعل نباشد، و الا اگر الموجود بالفعل باشه جوهر از ذاتی بودن بیرون میاد، در حالی که جوهر ذاتی هست. اما کون جوهر یا کون هر یک از زید و امر موجودن بالفعل، که موجودن بالفعل جزئی است از کون الجوهر، از کون الجوهر یا کون زید و امر موجودن بالفعل لافی موضوع. اما کونه موجودن بالفعل فقط یکون له به علته، یعنی برای هر یک از زید و امر به علت این هست. اگر این جز معلل است فکیف المرکب منه، یعنی چگونه است وضع جوهری که مرکب است از این جز، یعنی موجود بالفعل، و معنای زایدی که لافی موضوعه. یعنی اگر جزء جوهر معلل هست، اگر جزء جوهر که موجود بالفعل معلل هست، کل که تازه زمیمه همون جزء است با زمیمه، چگونه محتاج به علت نباشد؟ اگر جزء محتاج به علت، کل به طریق اولا محتاج به علته. پس لازم میاد که جوهر محتاج به علت باشد، در حالی که جوهر به خاطر ذاتی بودن محتاج به علت نیست. پس یه جا مشکل پیدا کردیم، و اون مشکلمون این بود که موجود رو موجود بالفعل گرفتیم. چون موجود رو موجود بالفعل گرفتیم به این اشکال افتادیم. پس موجود بالفعل باید عوض کنیم، بگیم موجود به معنی موجود بالفعل نیست، موجود به معنی ماهیت اون کذاست. گفتیم اما موجود بالفعل بودن که جزء تعریف جوهر است، یکون و للجوهر یا لزیدن و امرن لکل واحد من زید و امر به علتن، فکیف یعنی چگونه به علتن نباشد اون جوهری که مرکب است از این جزء، یعنی موجود بالفعل، و از معنای زائدی که لافی موضوع هست. بله؟ معنای زاید یعنی لافی موضوع، معنای زاید یعنی لافی موضوع که زاید بر الموجود بالفعله. الموجود بالفعل تنها علت میخواد، وقت الموجود بالفعل لافی موضوع که چیزی اضافه دارد، یعنی لافی موضوع رو اضافه داره، اونم به طریق اولا علت میخواد. پس لازمش اینه که جوهر علت بخواد، چون الموجود بالفعل لافی موضوع تعریف جوهره. اگر این مرکب علت میخواد، جوهرم که به این مرکب تعریف شده علت میخواد، در حالی که جوهر ذاتیه. و علت نمیخواد. فالذی یمکن، این نتیجه نهایی رو میخواد بگیره. پس تا اینجا ثابت کرد که جوهر موجود بالفعل نیست، جوهر ماهیته. بله. حالا اجازه می تمومش کنم. پس الموجود بالفعل معنای جوهر نشد، بلکه معنای جوهر ماهیتون کذا شد. و به خاطر اینکه جوهر، این تیکر دقت کنید، به خاطر اینکه جوهر به معنای ماهیتون هست، همونطور که حمل جوهر بر زید و عمر از قبیل حمل ذاتیست و علت نمیخواد، حمل ماهیتون هم بر زید از قبیل حمل ذاتیست و علت نمیخواد. حالا اینطور میگیم که آن چه که بر زید حمل میشود به عنوان ذاتی و علت نمیخواهد، ممکن نیست بر خدا حمل شود. چرا؟ چون اونی که بر زید حمل میشود ماهیت است و ماهیت ممکن نیست بر خدا حمل شود. پس جوهری هم که ماهیت هست ممکن نیست بر خدا حمل بشه. این دو داره به عنوان نتیجه نهایی ذکر میکنه. اینطور عبارت توجه کن: فالذی یمکن ان یحمل علی زید کل جنس، اونی که میتواند بر زید حمل شود به عنوان جنس، یعنی جوهر، یعنی ماهیتون کذا، اونی که میتواند بر زید حمل شود به عنوان جنس، لیسه یسل حمله علی واجب الوجود اصلا، بر واجب الوجود نمیشه حملش کرد. چرا؟ لانه، یعنی واجب الوجود، لیسه ذا ماهیته، او ذا ماهیت نیست. وقتی ذا ماهیت نبود، جوهری که از سنخ ماهیته بر او حمل نمیشه. توجه کنید، ماهیت در جوهر حکمی داره، در عرض حکم دیگری داره، هر دو ماهیتند. اما ماهیت در جوهر حکمش این است که لافی موضوع باشد، و در عرض حکمش این است که فی موضوع باشد. وقت ایشون پس لازمه ماهیتی که جوهر است لافی موضوع بودن است. این عبارت اشاره به همین لازم داره. لانه لیس ذا ماهیت یلزمها هذا الحکم، واجب تعالی صاحب ماهیتی نیست که لازم اون ماهیت حاضل حکم، یعنی لافی موضوع بودن باشد. یلزمه ها رو اینطور معنا کنید، لازم باشد، نگید لازم دارد، که لازم باشد این ماهیت رو حاضل حکم. این ماهیت ملزوم لافی موضوع بودنه و لافی موضوع بودن لازم این ماهیته. خداوند اصلا ماهیت نیست تا این لازم رو یا اون لازم رو داشته باشه. بل الوجود الواجب له تعالی کل ماهیه لغیره تعالی، وجود واجب برای واجب تعالی مثل ماهیت است برای غیر واجب تعالی، یعنی واجب تعالی ماهیتش همون وجودشه، ماهیت دیگری نداره که مقابل وجود باشه. یعنی ذات واجب تعالی همون وجوده، همونطور که ذات بقیه ماهیت است، ذات واجب تعالی وجوده. پس واجب تعالی اصلا ماهیت نیست، نه ماهیتی که این لازم را دارد، نه ماهیتی که اون لازم را دارد. وقتی ماهیت نبود این یک، و جوهر ماهیت بود این دو، جوهر بر او حمله می شود این سه. یعنی اگر ماهیت نباشد، هیچ نوع ماهیتی بر او حمل نمی شود. یکی از انواع ماهیت ها جوهره، پس جوهرم بر او حمل نمی شود. مطلب تمام شد. تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که الموجود لافی موضوع اصلا بر خدا اطلاق نمیشه، چون الموضوع لافی موضوع ماهیته و ماهیت اطلاق نمیشه بر خدا. از وعلم قبول میکنیم که الموجود بر خدا اطلاق میشه، ولی ثابت میکنیم که الموجود جنس نیست. چون یادتون باشه معترض اینطور میگفت، میگفت شما گفتید خدا جنس ندارد، ما میبینیم جوهر بر خدا اطلاق میشه، یا الموجود لافی موضوع بر خدا اطلاق میشه و همینو جنس خدا قرار میدیم، و اگر جنس شد فصل زمیمش میشه و خداوند هم صاحب جنس میشه، هم صاحب فصل میشه، هم صاحب حد میشه، خلافاً با حرفی که شما زدید. معترض اینطور به ابن سینا اعتراض کرد که شما گفتید خدا جنس نداره، فصل نداره، حد نداره، ما ثابت میکنیم که خدا جنسی که جوهر است دارد، یا جنسی که الموجود لافی موضوع است دارد، بعد ثابت میشه که فصل داره، بعدم ثابت میشه که حد داره. تا حالا ما ثابت کردیم که اصلا الموجود لافی موضوع بر خدا اطلاق نمیشه، تا شما نتیجه بگیرید که خدا جوهر است و جنس دارد. حالا الان بیان میکنیم که یعنی قبول میکنیم که الموجود بر خدا اطلاق میشه و اشکالی نداره اطلاقش، ولی میگیم الموجود جنس نیست. تا شما نتیجه بگیرید که خدا جنس دارد و بعد بگید پس فصل دارد، پس حد دارد، از بالا میخوام ثابت کنیم که الموجود جنس نیست. حالا شما چی فرمودید؟ اون
استدلالی که از قیاس اولویت ثابت کلر دیگه
از قیاس اولویت برهانه. اگر جز احتیاج به علت دارد، مرکب هم که جز دیگر دارد و اون جزش احتیاج به علت دارد، به طریق اولا احتیاج به علت داره، چون جز علت احتیاج به علت دارد، اون جز دیگر هم مثل خود همین احتیاج به علت دارد. پس وقتی دو تا جز میاد، دو تا احتیاج به علت میاد، بنابراین احتیاج به علت تقویت میشه، جدل نیست، برهانه. الوجود الواجب له کلماهیت لغیره میخواد بیان کند که خدا ماهیت نداره، اون چه که دیگران دارند و اسمش ماهیت هست، خدا در مقابل اون چیز وجود دارد، وجودش ذاتشه. بقیه رو ماهیتشون، ذاتشون رو ماهیتشون تشکیل میده، ذات خدا رو وجودش تشکیل میدهد. بنابراین دیگران ذاتشون ماهیت هست، لذا ماهیت میتواند بر اونها هم میشود. خدا ذاتش وجود است، وجود بر او هم میشود، ماهیت بر او هم نمیشود. این ولی وجود الواجب له کل ماهیت غیره مفادش این هست. خب عرض کردم و علم انه لما لم یکن میخواد ثابت کند که وجود جنس نیست، الموجود جنس نیست. میفرماید که الموجود و بالفعل، چون بحث در الموجود و بالفعله، الموجود اگر بالفرض باشد که همون ماهیتون اضافه جدت میشه، همون حرفای قبل میشه. الان قبول میکنیم که مراد از الموجود، الموجود بالفعله، و اجازه میدیم که بر خدا هم بشه، چون خدا موجود بالفعل هست دیگه، برش نمیگردونیم به ماهیتون اضافه و جدد. الموجود به معنی خودش میگیریم، الموجود یعنی الموجود بالفعل، یعنی وجود. خب در جای خودش ثابت شده که وجود جنس نیست، در جای خودش ثابت شده که وجود جنس نیست، و موجود بالفعل هم که همون وجوده، پس الموجود بالفعل جنس نیست. این روشنه، چون در جای خودش ثابت شده. شما میخواهید بگید که الموجود جنس نیست، ولی الموجود لافی موضوع جنسه. اینطوری دیگه، شما میخواهید جوهر رو به عنوان جنس بر خدا صرف بدید، و جوهر هم عبارت میگیرید از الموجود بالفعل. قبول هم دارید که عبارت میگید از الموجود بالفعل لافی موضوع، و قبول هم دارید که الموجود بالفعل جنس نیست، پس حتما اون لافی موضوع یک کاری کرده که این الموجود بالفعل جنس بشه، غیر از این دیگه نمیشه. شما جوهر رو یا به عبارت دیگه الموجود بالفعل لافی موضوع رو جنس میگیرید، و قبول دارید که الموجود بالفعلش جنس نیست، ولی کلش جنسه. این کل چطوری جنس شد؟ با زمیمه لافی موضوع جنس شد. حتما همینه دیگه، راه دیگه نداره. شما میخواد با زمینه کردن یک امر سلبی جنس درست کنید، در حالی که همه قبول داریم، خودتون هم قبول دارید، که با زمینه امر اثباتی نمیتوانیم چیزی را که جنس نیست جنس کنیم. فکیفه به زمینه کردن امر سلبی؟ اگر با امر ایجابی، با زمینه کردن امر ایجابی مثل فی موضوعین نتونستیم الموجود بالفعل را جنس کنیم، الموجود بالفعل فی موضوعین تعریف عرضه، اگر نتونیم الموجود بالفعلی را که جنس نیست با زمینه کردن فی موضوع در تعریف عرض جنس کنیم که شما قبول دارید، به طریق اولا با زمینه کردن لافی موضوع سلبی نمیتونیم که تعریف جوهر الموجود بالفعل را جنس کنیم. الموجود بالفعل اگر جنس نیست و تو تعریف عرض که با زمینه که مثبتی به زمینه میشود تبدیل به جنس نمیشود، در تعریف جوهر که منفی بهش زمینه میشود به طریق اولا تبدیل به جنس نمیشه. اصلا نمیشه با زمینه چیزی را که جنس نیست جنس کرد، چه زمینه اثباتی باشه چه زمینه سلبی باشه. اگر با زمینه اثباتی نتونستیم، با زمینه سلبی به طریق اولا نمیتونیم. پس الموجود بالفعل جنس نیست به اعتراف خودتون و ما، با زمینه شدن لافی موضوع جنس نمیشود، بنابراین الموجود لافی موضوع اگر چه قبول کردیم که بر خدا صدق میکند، ولی قبول نداریم که جنس باشد. تا شما نتیجه بگیرید که پس لازم آمد خدا جنس داشته باشه و بعدم زمینه کنید لازم آمد که فصل داشته باشه و بعدم نتیجه بگیریم پس حد داره، اشکال از ریشه باطل شد. اطلاق نه، قبول کرده که الموجود، قبول کرده که الموجود بالفعل ماهیت نیست، قبول کرده و لذا اجازه داده که الموجود بالفعل بر خدا صدق کنه. عرض کردیم الموجود بالفعل با دو دلیل ثابت کردیم به معنای ماهیت موجود بالفرضه. حالا قبول میکنیم که الموجود بالفعل به معنای ماهیت نیست، الموجود بالفعل واقعا به معنای موجوده، به معنای وجوده و اطلاقش بر خدا جایز میشه. خب بله دیگه، سلم ناست دیگه. قبول کردیم که جوهر به معنای الموجود بالفعل و ماهیت هم نیست و لذا اطلاقش بر خدا جایزه، تا اینجا رو قبول میکنیم، به قول شما مماشات میکنیم، ولی از این بعد میگیم اطلاقش بر خداوند اطلاق جنس نیست، چون جوهر در این صورت دیگه جنس نمیشه. و علم انه لما لم یکن الموجود بالفعل مقولا علی المقولات المشهوره کل جنس، چون موجود بالفعل حمل نمی شود بر اون 10 مقوله به عنوان جنسی، موجود بالفعلی که قبولش کردیم به معنی ماهیت نیست، حمل نمی شود بر اون مقولات مشهور، یعنی بر 10 مقوله که یکی جوهر 9 عرضه، حمل نمی شود به عنوان جنس. لم یسر این موجود بالفعلی که جنس نیست با اضافه کردن معنای سلبی به این موجود بالفعل، لم یسر جنسن لشیئن جنس نمی شود با اضافه کردن معنای سلبی، یعنی با اضافه کردن لافی موضوع. فإن الموجود، موجود ذاتی این مقولات عشر نیست، لازم این مقولات عشره. وقتی ذاتی نیست لازمه، پس جنس نیست. اگر جنس نیست با زمینه معنای سلبی نمیشه جنسش کرد. فإن الموجود چون از مقومات ماهیت نیست بلکه از لوازم ماهیت، لم یسر به ان یکون لافی موضوع، با قید لافی موضوع که قید سلبی است، لم یسر جزءا من المقوم، لازم است مقوم نیست، با زمینه کردن این سلبی جزء مقوم نمیشود تا مقوم شی به حساب بیاد. و الا یعنی اگر با زمینه کردن امر سلبی این موجود بشود مقوم با زمیمه کردن امر ایجابی که فی موضوع این هست به طریق اولا باید بشود مقوم، در حالی که در اونجا خودشون هم قبول دارید که مقوم نیست. و الا یعنی اگر با زمیمه کردن امر سلبی این الموجودی که مقوم نبود مقوم شود، لسار همین الموجودی که مقوم نیست با اضافه کردن معنای ایجابی الیه به این الموجود یسیر و جنسن للعراضی که موجود فی موضوع اند، یعنی الموجود رو دارند، قید اثباتی رو هم که فی موضوع دارن، در حالی که در عرض شما نمی توانید الموجود رو جنس بگردانید، پس در جوهر هم نمی تونید از الموجود جنس بگردانید. پس بر فرضی که الموجود لا فی موضوع بر خدا صدق کرد، به عنوان جنسی صدق نمی کند. وقتی به عنوان جنسی صدق نکرد، وقتی به عنوان جنسی صدق نشد، دیگه اشکال شما بر ما وارد نمیشه که گفتید لازم میاد خدا جنس داشته باشه، بعدا فسق داشته باشه و آخر سرم حد داشته باشه.